آموزش توربافی باشه، تور ماهیگیری داشته باشیم، مصادیق عوض میشن. تو این 30 سال اینقدر مصادیق عوض شدن و حرفا یکیست، جهت ها یکیست، مبانی یکیست، انگیزه ها یکیست، جریان ها خیلی کم و زیاد نشدن، آدم ها و ادبیات های کمی تغییر کرده. ولا این جریانه که امروز فعالن به اشکال مختلف، حالا گاهی قوی میشن گاهی ضعیف میشن، کسانی 30 سال پیشم بود، 20 سال پیشم بود، 10 سال پیشم بود، متأ تو هر دوره یه جریانی، یه گفتمانی، یه کمی قوی تر میشه، یکی ضعیف تر میشه و آدماش عوض میشن. یا آدمای مثلا 10 سال پیش اصلا کسی نمیشناخته اینا کی بودن، اصلا کسی اسمشون هم بلد نبوده، یه مرتبه تو خط جلو و مشهورترین افراد میشن تو یک جریانی، یا اون جریان یا اون جریان یا اون جریان. به یک معنا میخوام اشاره کنم به اون فرمایشی که حضرت امیر دارن که در اختلافات و مباحث صدر اسلام خب خیلی ها چپ و راست زدن، کسانی جز فداکاران بودن بعد بریدن، جز کسانی شهدای زنده بودن بعد خائنان مرده بودند، کسانی بی تفاوت و در حاشیه بودن بعدها جز مجاهدین در خط مقدم فداکاری کردن. آدم ها تغییر میکنن، غالبا تغییر میکنن، گاهی مثبت گاهی منفی، ولی حرفا روشها صورت مسئله ها تغییر نمیکنه، تقریبا ثابته. و لذاست که میگن با خوندن تاریخ و سیره اولیا و سیره ضد اولیا ذهنتون رو واکسینه کنید نسبت به همون آسیب هایی که باز به شکلهای مختلف دوباره رجوع میکنه. قرآن وقتی راجع به قصص قرآن بحث میشه میفرماد چی؟ ما در این قصص، قصص انبیا، اونچه که نقل میکنیم قصدمون داستان سرایی نیست که شما خوابتون ببره یا تکنیک داستان نمیخوایم به شما یاد بدیم، کار قرآنی نیست. قرآن کتاب تاریخ هم نیست، کتاب تکنیک داستان نویسی هم نیست، هدف یعنی این نیست. حالا ممکنه فوایدی داشته باشه، استفاده هایی باشه، ولی هدف قرآن، نزول قرآن این نیست. فرمود لعبرتن لأول الالباب، این که از قصه های سرگذشت، اولا قصه نه داستان سرایی دروغی، این که از اون چه بر نوح و ابراهیم و عیسی و موسی سلام الله علیهم گذشت از شما به شما نقل میکنیم، برای اینکه بعد بفرماد فیه ذکرکم، در این قرآن داستان شماست، مسئله شماست، نگو مربوط به گذشته است، اینایی که داریم نقل میکنیم مسئله همین امروز توست. شما هم سر دورایی که حضرت ابراهیم بود قرار گرفتید و میگیرید فردی و جمعی، شما هم در موقعیت حضرت مریم قرار میگیرید، شما در موقعیت حضرت نوح قرار میگیرید که از خدا میخواد فرزند منم با این که گمراه نجاتش بده. خداوند میفرماد لیس من اهلک، این جزء خانوادت نیست، اینجا خون و حسب و نسب کار نمیکنه. تقریبا همه اون چه که در مورد حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، انبیاء دیگه نقل شده، حضرت یونس که در بعض در روایت توضیح میده ایشون چرا به کام ماهی رفت، به کام نهنگ و بعد زنده بیرون آمد و اینا، میفرماد که در روایت توضیح میفرماد برای که زود خسته شد، با یک جمع چند ده هزار نفری طرف بود، سالها زحمت کشید، کم بهش ایمان می آوردن یا می آمدن باز می رفتن، این برید، سر خودشون تصمیم گرفت گفت من دیگه تکلیفمو انجام دادم، اینا دیگه آدم بشون نیستن، من میرم، هجرت کرد بره سراغ جامعه دیگری، اون قضایا پیش آمد تا اینکه اون نهنگ او رو قی کرد و بالا آورد و با اون وضعشون آمد به ساحل و در واقع یه نوع گوشمالی الهی بود، ضمن که خودش هم یک امتحان جدید بود، ضمن که یک اعجاز بود و یک آموزه، یک تابلوی جلوی چشم ما و شما. بنابراین ذکر بعضی مسائل برای اینه که ملاک دستمون بیاد. حضرت امیر میفرمان چون اون زمان همین اتفاقا خیلی میافتاد، آدم های عجیب غریب بالا پایین چپ راست، حضرت امیر فرمود که میخواید خط و گم نکنید، ملاک ها رو بشناسید، بعد آدم ها رو هر که هستند با ملاک ها بسنجید و داوری کنید، معیار ها رو، ارزش ها رو بر اساس آدم ها تنظیم نکنید، آدم ها رو با معیارها بسنجید. فرمود اونایی که دینشون و ایمانشون رو از اشخاص و شخصیت ها و آدم ها میگیرن با همونا هم از دست میدن، دین باداورده رو باد میبرد، ایمان و انقلاب باداورده هم باد میبره. اما اگر معیاراتون رو از مفاهیم معیارای مضمونی دستتون باشه، هر کی میخواد بیاد تو مسیر انقلاب، هر کی هم میخواد بره، شما ککتون نمیگزه. میخوای بری میخوای برو، من معیار دستم، من به تو نگاه کردم. هر کی میخوای باشه. ما توی 30 سال خیلی داشتیم کسانی که به انقلاب پیوستن و از انقلاب گسستن، برای که فکر کردن انقلاب یعنی آقای الف و خانم ب، معیارا دستشون نبود. این نکته رو به من مقدمه عرض کردم. در باب این مثلث مقاومت، عدالت و پیشرفت، من توی فرصت سعی میکنم 3 نکته اساسی رو عرض بکنم خدمتتون. اگر سوالی در همین رابطه داشتید مکتوب بفرمایید یا شفاهی هر طور میخواید، تا ببینیم حالا فرصت کیه، تا که میتونیم جلسه رو ادامه بدیم. نکته اول، هر کس میخواد راجع به این سزل پیشرفت، مقاومت و عدالت سخن بگه، مجبور به یه انسانشناسی پیشینیست. یعنی تعریف شما از انسان و جهان و از زندگی، تعریفتون از حق و تکلیف، تعریفتون از سعادت و شقاوت، از خیر و شر، از حق و باطل، هر چه که باشه، در تعریف شما از عدالت و پیشرفت و مقاومت تأثیر میگذاره. مثال راجب انقلاب، اصلا حتی راجب انقلاب که انقلاب اسلامی حالا دهی فجرم بود، راجب انقلاب عرض بکنیم. اصلا تحلیل انقلاب، همونایی که انقلاب ها رو دارن تفسیر و تحلیل میکنن به عنوان فیلسوفان انقلاب، فیلسوفان که در عرصه جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی انقلاب بحث میکنن، مفسر تاریخ نه مورخ، شما دیدید راجب انقلابها چند گونه بحث و تحلیل کردند. یعنی ما تئوری های مختلف انقلاب داریم که کاملا بستگی داره به نوع جهانبینی و انسانشناسی اون تئوریسیانی که داره راجب انقلاب تئوری میده. مارکسیستا انقلابها رو طبقاتی و از موضع ابزار تولید با بنمایه اقتصادی، همه انقلابها رو اینجور تفسیر میکنه. حتی اگر میگن مردم شعار مذهبی بدن، شعار غیر اقتصادی بدن، نه، اما پسش در پس پرده همینه، چیز دیگه نیست. فاشیستا تفکرای الیتیزم و یه نوع نخبه‌گرایی فاشیستی بر اساس یه انسانشناسی، جنبش‌های اجتماعی انقلاب‌ها رو یه جور تحلیل و تفسیر میکنن. لیبرالیستا و اونایی که انسانشناسی مادی فردگرا به مفهوم خودمحور، به مفهوم اگویستی، منفعت پرست، از انسان تعریف یک حیوان خودخواه منفعت پرست رو دارن، انقلاب رو هم بر همین اساس تعریف کردن. پیشرفتم وقتی بهشون میگه از نظر شما پیشرفت چیست، همینطور تفسیر میشه. میپرسی عدالت از نظر شما چه تعریفی داره، بر همین مبنا تعریف میکنه. مقاومت رو هم بر همین مبنا تعریف میکنه. لذا شما تو دنیا در هیچ مکتبی نمیبینید که بگن ما با پیشرفت یا عدالت یا با مقاومت مخالفیم. اگه یک مکتبی سراغ دارید مادی یا الهی که بگه ما با پیشرفت کلا مخالفیم یا ما عدالت رو به طور مطلق مخالفیم، یا اصلا ما معتقدیم مقاومت نباید کرد، باید تسلیم بشه یک ملت، همچین مکتبی وجود نداره، اصلا همچین ایدئولوژی وجود نداره، پس دعوا سر چیه؟ در عرصه عمل دعوا سر منافع، اونایی که بر اساس عقاید مبارزه نمی کنن، فقط برای منافع مبارزه میکنن. در عرصه نظر دعوا بر سر نوع تفسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت است که اصلا اینا یعنی چی. شما تا این تبیین رو ارائه ندید نمیتونید بگید کدام پیشرفت چگونه، به چه هزینه، نقطه شروع کجاست، نقطه پایان کجاست. اینا رو باید تعریف کنید دیگه، والا پیشرفت یعنی چی؟ امرو هوا پیشرفت، پیشرفت معلق. باید بگین نقطه شروع کجاست، نقطه پایان، ایده کجا، ایدئال کجاست، ایده ها چی ان، روش چیه، هزینه چقدر باید داد، فایده چقدره، چی به چی میارزه، چی به چی نمیارزه. میگی مقاومت، بلافاصله باید به این سوال جواب بدی که مقاومت بر سر چی، چرا مقاومت، تا چه حد میارزه، کدام مقاومت به چی میارزه؟ به اینکه جونمو بدم هم میارزه؟ آبروم و اموالم و آسایش و همه چی هم بدم میارزه؟ مقاومت تا کجا بر سر چی چرا میارزه؟ به این سوالا باید جواب بدی. درسته یا نه؟ هر جاش قبول ندارین همونجور شفاهی بگید. و همینطور عدالت. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی جدول حق و تکلیف، حقوق متقابل، همه به حقوقشون برسن. خیلی خوب، تعریف تمام شد. اما این اول بحثه. کدام حقوق؟ حقوق چیست؟ حقوق از کجا میاد؟ تکلیف، منشأ تکلیف چیه؟ چی حقه، چی حق نیست؟ چی ناحقه، چی حقه، چی مسئولیته، چی حده؟ به این سوالا باید جواب بده دیگه. شما میگه عدالت، خیلی عدالت میگیم یعنی چی؟ یعنی میگه حق به حقدار برسد. خب باید اول جواب بدی که حقدار کیست؟ درسته یا نه؟ باید جواب بدی حقدار کیست؟ حق چیست؟ چطور بفهمیم حق چیست؟ کی چه حقوقی داره؟ از کجا میاد اینا؟ خب اینا باید سوالاتی جواب بدید. به این سه دسته سوال در مورد تفسیر پیشرفت، تفسیر مقاومت، تفسیر عدالت، موارد دیگه هم همینطوره، تفسیر آزادی، مردم سالاری، برابری، همه چهارای قشنگ اینا رو نمیتونی به پرسش هایی در تفسیر دقیق اینا جواب بدی الا اینکه چی؟ انسان رو تفسیر کنی، بگی انسان از منظر شما کیست و چیست؟ اولا چیست، ثانیان کیست؟ اگر او رو خلیفت الله و امین الله و دارای او ظرفیت ها و دارای مبدع و معاد و اختیار و آگاهی و فطرت و غریزه و نفس و عقل و اراده و اینا بدانی یا ندانی، یه تفسیر دیگه بکنی، بگی یه حیوان دو پای غریزی است. اگر معتقد باشی نبوت راسته یا بگی دروغه. اگر بگی معاد هست، انسان به علاوه معاد یا انسان منهای معاد، انسان زیر سایه خداوند یا انسان زیر آفتاب، هر کدوم از این سوالا رو که شما جواب بدی بسته به پاسخی که میدی، هم توصیفت از عدالت و پیشرفت و آزادی و حقوق بشر و اینها، تمدن و علم و همه اینا تغییر میکنه، ارزش گذاری راجع به تکنولوژی، راجع به تمدن سازی، هم توصیفت تغییر میکنه، هم توصیهات که چه باید کرد چه نباید کرد، کدام نوع سیاست و اقتصاد ورزی خوب مناسب انسان تکامل، کدومش نیست. این یک نکته. این نکته دوم. نکته سوم، در تفکر مادی چون انسان موجود مادی است، تفسیر مقاومت و انقلاب و پیشرفت و عدالت هم تفسیر مادی است. اسلام با تفسیر با بعد مادی این مسائل مخالف نیست و اینا رو انکار نمیکنه. نمیگه پیشرفت فقط پیشرفت روحی معنوی، نمیگه عدالت فقط عدالت اخروی در قیامت، نه خیر، عدالت در دنیا هم آری، پیشرفت و تأمین رفاه و امکانات زندگی متوسط شرافتمندانه در همین دنیا آری. میفرماد که چی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. ما هم حسنه دنیا رو میخوایم، هم حسنه آخرت رو. اسلام طرفدار دنیای خوب آخرت خوبه، نه دنیای بد آخرت خوب، نه دنیای خوب آخرت بد، نه دنیای بد آخرت بد. منتها دنیای خوب آخرت خوب که میگه، دنیای خوب یعنی دنیایی که نفی آخرت نکنه، دنیات آباد نشه به قیمت تخریب آخرت. خب یک نگاهی است به انسان، به دنیا، به آخرت، به حسنه دنیا و آخرت. و قنا عذاب النار هم تهش باید باشه، دنیای خوب دنیایی که از عذاب نار خلاصت کنه، نه که دنیا خوش باشی عذاب نار هم باشه. و از این قبیل آیات و روایات، کل قرآن و روایات و سیره و سنت عملی پیامبر و اهل بیت برای تبیین همین مفاهیمه. ولو کلمه پیشرفت، کلمه آزادی، کلمه نمیدونم مقاومت به این مفهوم اینا نباشه، که همینا هم هست. صبر یعنی همون مقاومت. و از این قبیل کلمات معادل اسلامیش که الان یک بحث من هم همینه. همه اینا هست اما کافی نیست. یه مارکسیست یا لیبرالیست عدالت که میگه تفسیر نهایتا تفسیر مادی میکنه، یعنی سهم بشر از علوفش در این دنیا همین میشه سقف عدالت. اما عدالتی که انبیا میگن حقوق مادی و دنیوی به علاوه حقوق معنوی و در دنیا به علاوه حقوق اخروی، سعادت ابد، همه اینا با هم. مقاومت در اون تفسیر مادی میشه پرخاشگری، جنگندگی برای منافعت. خب اونم مقاومت میکنه، جبهه باطل هم مقاومت میکنه. خود مقاومت ارزش ذاتی نداره. مقاومت برای چی و بر سر چی؟ اینه که به مقاومت ارزش میده. از ما مقاومت ارزشی داریم، مقاومت ضد ارزشی داریم که همون لجاجت. پیشرفت ارزشی داری، پیشرفت غیر ارزشی داری. حتی عدالت با اینکه عدالت غیر ارزشی معنی نداره، ولی عدالت با این تفسیری که مطرح کردن بعضی مکاتب مادی به مفهوم برابری خواهی، برابری و برابری خواهی هم میتونه مادی یا معنوی باشه. میشه مثل دو تا گرگ با هم دعوا میکنن که سهم مساوی بخوان از گوشت شکار. اینم
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الله أكبر الله
شبکه یک، شبکه هر ایرانی.
به یک معنا میشه برابری خواهی، ولی این برابری خواهی عدالت انبیایی نیست و از این قبیل. حالا یک تفسیری داریم، اینه من عنایت میکنی دارم این تئوری رو. بعضی کسانی که این انقلاب ها رو برای اساس تفکر مادی یعنی روانشناسی فردی از بعد غریزی و خودخواهی تفسیر کردن انقلاب ها رو، گفتن اصلا انقلاب ها اتفاق نمیفتن مگر با این تفسیر مادی خودخواهانه فردی. این دیدگاه رو من براتون بخونم که بر همین اساس مقاومت، پیشرفت، عدالت هم معنا شده. مقاومتی که در تفکر انقلاب اسلامی میگن انقلابیگری و مقاومت به مفهوم پرخاشگری، خشونت طلبی و دعوا با همه بر اساس منافع خود، خودمحوری مادی نیست. یک تفاوت تفسیر انقلاب اسلامی، اسلام از مقاومت و تفاسیر مادی از مقاومت. شما تو مارکسیسم مقاومت میبینید، فاشیست هم اهل مقاومت بودن، نظام سرمایه‌داری هم اهل مقاومته، این همه مقاومت داره میکنه در برابر حق. عدالت خواهی میتونه مادی گرا، مادی از نوع مادیگری و غریزه محور باشد، میتونه از نوع الهی باشد. برابری خواهی، پیشرفت هم همینطور میتونه غریزه محور باشد، میتونه حق محور باشد. صرف این کلمات خودشون مستقلن و به طور مطلق ارزش نیست. باید 7-8 تا سوال مطرح کنی تا بعد معلوم بشه این ارزشه یا نه. آزادی، دموکراسی، استقلال، هر چی میگی باید درست تفسیر بشه، چون اینا تفسیرهای مختلفی دارن. از استقلال همین الان میتونیم 3 تا تفسیر بدیم که شما ببینید دوتاش کاملا ضد بشریه، هستند ضد اخلاقی، ضد انسانیه، ظالمانه است. مثلا استقلال رو به مفهوم تکبر، انزوا، قطع رابطه با دیگران و نفی همه ارزش‌های سایر جوامع تعریف کردن، منع از روابط بین الملل سالم و آزاد، خود همین ظلم. پس حتی از استقلال شما میتونی تفسیر ظالمانه داشته باشی، از مقاومت هم میشه، پیشرفت هم میشه. انقلاب هم همینطور، خود انقلاب هم میتونه اینجوری تفسیر بشه. نظریه دادن چند نفر از تئوریسین‌های بزرگ در که به عنوان فیلسوفان انقلاب ها شناخته شدن، تئوریسین انقلابن، راجع به تفسیر انقلاب ها که چرا در جوامع انقلاب میشود. من یکی از این تفاسیر رو براتون عبارات شو که ببینید حتی از مفهوم انقلاب و حق طلبی میشه چه تفسیر حیوانی ارائه داد. میگه که شرایط پیدایش وضعیت انقلابی در یک جامعه چیست؟ چگونه یک جامعه انقلاب میشه؟ به منافع طبقات و گروه های اجتماعی خیلی مربوط نیست، بود اجتماعی خیلی نداره. اتفاقا هی میگن انقلابات اجتماعیان، اتفاقا منشأ اجتماعی ندارند، منشأ فردی خودخواهانه دارند. یعنی چند صد هزار خودخواه کنار هم جمع میزن اعتراض میکنن انقلاب میشه. یعنی نقطه عظیمت انقلاب ها در طول تاریخ اتفاقا خودخواهی و خودمحوری غریزی و فردگرایی افراطی بوده است. ساخت قدرت دولتی هم دخالت نداشته تو انقلاب ها، دخالت اساسی. همبستگی اجتماعی هم دروغه، همه خودخواهانه، اگر هم دور هم جمع میشن خودخواهانه است. یعنی شما که اینجا الان یک تشکل رو تشکیل میدید، دور هم جمع میشید، صرفاً بر اساس خودخواهی شماست. هر کسی فقط برای خودش یک منافع مادی صورت بندی کرده، تأمین او رو در این میبینه که دور هم جمع شن برن اردو مثلا. اصلا تفسیرشون از کل رفتارهای انسانی تفسیر حیوانی و خودخواهانه است. میگه تنها چیزی که انقلابها و تحولات رو میسازه اونی که مبدأ مقاومت است، اونی که پیشرفت طلبی، پیشرفت رو تفسیر میکنه، اونی که اسمشو میذارن عدالت و دروغه، وضع فرد است، وضع ذهنی و عینی فرد است و چیزی دیگری نیست. وضعیت فرد یا تصور فرد از وضعیت خودشه، خودخواهه، از وضعیت خودش ناراضی میشه، منافع خودش رو زیر پا مونده میبینه، داد میکشه. وقتی اینا یه عده‌ای با هم داد بکشن میشه انقلاب. اسمش میذارن مقاومت. وقتی اینا بخوان منافع شخصی خودشون بیشتر تأمین بشه اسمش میذاری چی؟ پیشرفت. وقتی سر منافع با هم دعواشون میشه عدالت خواه میشن، اسمش میشه عدالت. درست شد؟ تفسیر مادی از انقلاب، پیشرفت، عدالت، مقاومت. دقیقا مثل یک حیواناتی که اگر گله میشن به خاطر که منافعشون در حرکت گله واره، ولی تو گله هم که هستن هر کسی فقط به فکر آب و غذای خودشه و بیشتر تلاش میکنه تا بیشتر پیشرفت کنه. یعنی چی؟ یعنی بیشتر علوفه بیشتری داشته باشه، غذای بیشتری، شکار بیشتری. بعد سر غذا با هم دعواشون میشه، صحبت برابری پیش میاد. معمولا اونی که زورش کمتره میگه برابری، چون سهمش کمتره. اونی که داره بیشتر میخوره نمیگه برابری. این ضعیفه تا ضعیفه شعار برابری و عدالت میده. وقتی قوی تر شد اینم دیگه شعارشو نمیده. یعنی عدالت خواهی هم منشأ مادی و حیوانی داره، برابری هم که میگن بشر مثل حیواناتی هم که میخواد غذای اینو دیدید گاهی نون گوشتی چیزی میندازه جلوی سگا یا گربه، اونی که قوی تره میاد میخوره، با دومی میزه با دومی هم همون میاد میخوره، آخرش اون یکی میترسه میره عقب تر وای میسته. وقتی توی گله قرار میگیری یا گوسفندا همه با هم هجوم میارن به سمت اون آخر، شما اینجا میتونی پیشرفت، برابری و مقاومت رو تفسیر کنی. وقتی هم که چوپون نمیتونه جلوی گوسفندا رو بگیره، یه مرتبه همه با هم بعبع میکنن، هرچی میخواد جلوشون رو بگیره که نرن، ولی تشنه ان، باید خودشون رو با آب برسونن، اینم میشه انقلاب. انقلاب وقتی است که چوپان دیگه نمیتونه گوسفندا رو کنترل بکنه. ببینید انسان‌ها بر اساس مدل حیوانی رفتارشون در لیبرالیسم سرمایه‌داری به یک شکل، در کمونیسم به یک شکل، تفسیر مادی میشه از انسان و از همه انگیزه‌ها و رفتارهای انسانی. یک کسی مثل فروید هم که همه انگیزه‌ها رو به یه معنا جنسی میدونه. خب این یک مکتب فلسفی پشت پرده است که اسمشو میذارن اصالت فایده و سودمحوری، لذت پرستی. تنها عمل فرد قابل تحلیل است، نه عمل جمعی. انقلاب هم ریشه فردی دارد، پیشرفت، مقاومت، برابری، همه اینا تفسیر فردی مادی دارد و فرد وقتی جزء عقلاست که خودخواه باشد. اینا این عبارات شنا برید ببینید فیلسوفان لیبرال سرمایه‌داری انسان رو اینطور تعریف میکنن: تمام تلاش های انسان در جهت دستیابی به شایدی و فایده و لذت شخصی و مادی و هرچه سریعتر و کوتاه مدتتر و هرچه شخصیتر خودشه. توی تفکر انفاق، ایثار، شهادت طلبی، فداکاری، صداقت، گذشت، اینا معنی نداره، دروغه، چون اینا با این تفسیر از انسان نمیسازه. اگر یک کسی از منافع مادی خودش گذشت در راه یه ارزش الهی برای تقرب به خدا، فی سبیل الله، قربتن الالله، تشنست ولی آبشو میده که دیگران بخورن، میتونه نره خودشو به خطر نندازه ولی میره خودشو به خطر مندازه، تو منطقه اینا این چنین افرادی جز عقلا نیستن، مشکل عقلی دارن. عمل فردی عقلایی است که در جهت دستیابی به منافع شخصی خودشه. انقلاب هم بر همین اساس باید تفسیر بشود. عامل اجتماعی، گروه، طبقه، توده مردم نیستن، تک تک آدم ها هستن که دنبال منفعت خصوصی خودشونن، منتها به روش عقلایی عمل میکنن. میبینن تنهایی زورشون نمیرسه، مجبور میشن با دیگران ائتلاف کنن. ائتلافشون هم مادی و خودخواهانه است. یک سری تئوریای راجع به تفسیر تحولات اجتماعی تاریخی، تفسیر انقلابا بر این مبنا شده که جزء رویکرد تئوریهای فردگرا و روانشناسانه تحولات اجتماعی است که اینا که شعار پیشرفت، مقاومت، برابری، انقلاب میدن، مبناشون اینه و تو این 30-40-50 سال اخیر دانشگاهی شده. اینا رو آکادمیزه کردن، تو دانشگاه علوم سیاسی درس میدن و باید اینا رو یاد بگیری. تو دانشگاه ما هم که خب مترجمن همینا رو هی میگن، نقدش هم نمیگن، بگن، باید بگن، ولی نقدم بکنن، کسی نقد نمیکنه، فقط میگه. بنابراین منشأ تمام این مسائل، همین موضوع جلسه شما، منشأ توجه به اینا میشه تصورات فردی نسبت به وضعیت اجتماعی. نه حتی وضعیت عینی اجتماعی و بلکه فردی. یعنی واقعیت مهم نیست، تصور تو از واقعیت که تو رو ناراضی میکنه و پرخاشگری میکنه، لگد میپرونه. تحولاتی است که در سطح زندگی فرد پیش میاد. عنصر اصلی وضعیت انقلابی و اجتماعی و تحولات و پیشرفت طلبی همین هست، این خودخواهی هست. اینا رو از سنخی عرض کردم، تئوری های فردگرای روانشناسانه مطرح میکنن تو حوزه روانشناسی فردی، و اینکه انسان ها یه نیازهای اساسی دارن، اون نیازها مادی است کاملا. اگه اینا سرکوب شد، اگر ناکام موند، میرن به سمت خشونت و پرخاشگری. اگر هماهنگ و جمعی عمل کردن علیه ساختارهای موجود، این میشه خشونت سیاسی. اگر نمیشه خشونت اجتماعی، خشونت در خانواده، خشونت تو کوچه پس کوچه، خشونت تو بازار. ولی اگر تیغش رفت به سمت ساختارهای حاکمیت و حاکم، اسمش میشه خشونت سیاسی و انقلاب. و رفتار انقلابی یعنی پرخاشگری. منشأ پرخاشگری خودخواهی مادی. خب با این مبنا پیشرفت چی شد؟ دیگه خودتون میدونید، توضیح لازم نیست. پیشرفت تعریفش چی شد؟ انقلاب تعریفش چی شد؟ برابری و عدالت خواهی چی شد؟ بله، مقاومت بر سر چیست؟ یک نمونه از کسانی که توی حوزه تئوری پردازی کردن، مثلا سوروکین هست که ایشون میگه اصلا منشأ تمام تحولات اجتماعی اینه که وقتی غرایز فردی مادی اکثریت جامعه سرکوب یا تحقیر شد، انقلاب میشه یا جنگ میشه. علت بلافصل انقلاب ها و تحولات اینه که غرایز اصلی اکثریت افراد در یک جامعه میزان سرکوب بالا میره و حداقل ارضاء لازم برای اون غریزه وجود نداره، ارضا نمیشه. این علت بلافصل و نزدیکه، علت غریبه. علت بعید و دورترش هم هرچه که غیر مستقیم این سرکوب رو بیشتر کنه، خودخواهی ها رو بیشتر سرکوب کنه، زمینه سازی کرده برای انقلاب. پیشرفت برخلاف انقلاب. ببینید میگه در انقلاب وقتی سرکوب میشه غریزه های مادی حیوانی فردی خودخواهانه، انقلاب میشه. خب خشونت سیاسی میشه، خشونت سیاسی میشه. اما پیشرفت وقتیه که تو بتونی این حیوانیت های فردی رو مدیریت کنی، همه رو به جایی که علیه هم یا علیه حاکمیت باشن، این حیوانیت ها رو مدیریت کنی زیر سایه حاکمیت به سمت اهداف مادی جمعی، میشه پیشرفت. مقاومت چیه؟ حیوانیت ها رو بتونی جوری حیوانیت های فردی رو در جامعه مدیریت کنی که در برابر هجوم اونایی که میخوان منافع شما رو نقض کنن، یعنی حیوانات دیگر، حیواناتی که از شما قوی ترن، دارن حمله میکنن به تو، میخواد گوشت جلوی ما رو، علوفه جلوی این جامعه رو برداره برای جامعه خودش، قدرت ها، ابر قدرت ها. اونجا شما اگر بتونی حیوانیت های فردی جامعه خودت رو منسجم کنی، میتونی اسمش میشه مقاومت. اگر مدیریت کنی رو به جلو، میشه پیشرفت. اگر علیه ساختار سیاسی بسیج بشه، اسمش میشه انقلاب. درسته؟ اگر دعوا بر سر سهمیه بندی رو بتونی مدیریت کنی، اسمش میشه برابری. همه چی تفسیر مادی پیدا کرد. سرکوب یعنی وضعیتی که وقتی افراد سطح برخورداری خودشون رو از تمتعات و لذایز دنیوی مقایسه میکنن در دو زمان متفاوت، یا بین جامعه خودشون با یک جامعه و گروه دیگه، بین دو گروه مقایسه میکنن، یا در خودشون بین دو زمان مقایسه میکنن، بعد به یک تصور میرسن، این خشونت ایجاد میکنه. بعدم دستبندی کردن راحت، گفتن آقا شش دسته غریزه داریم، بشر شش دسته غریزه داره که اینا موتور انقلابن، موتور پیشرفتن، موتور عدالت خواهی میتونن باشن، موتور مقاومت میتونن باشن. ولی این شش تاست. غریزه تغذیه است، غذا میخواد، گشنه میشن غذا میخواد. غریزه مالکیت که تجسم اعتباری خودخواهی است. غریزه صیانت نفس و دفاع از خود و خودخواهی است. غریزه جنسی و شهوت به جنس مخالف. و غریزه آزادی به مفهوم خودبیانی، به این مفهوم، نه آزادی به مفهوم تفسیر حقوقی فلسفی اخلاقی ها، آزادی به مفهوم اینکه هر چی که میل میکنم ارضا بکنم، خود من باید ارضا بشم، آزادی به مفهوم نفسانیت، نه به مفهوم آزادی حقوقی اخلاقی، نفسانیت. این شش تا غریزه در همه هست، خب بله، ما کسی مخالف نیست، ما میگیم هست. اما اینکه این غرایز کلن قابل مدیریت عقلانی اخلاقی نیستن، بلکه منشأ همه تحولات، حتی منشأ رفتارهای به اصطلاح ظاهرا اخلاقی و حقوقی و عدالت خواهانه هم همین است. ببینید، ماده بر معنا غالبه، معنا دروغه، یا اگر هست تحت تأثیر ماده است به طور مطلق و جبری، نمیتونه معنا بر ماده غلبه کنه. اگر دراز به طور دراز مدتی غرایز شخصی سرکوب شد و اعتراض فردی شروع شد، اول سیستم قدیم که نمیتونه افراد رو ارضا کنه، نفسانیتشون رو، ضعیف میشه، هرج و مرج میشه، مردم کیف میکنند که میبینم کسی که نمیگذاره اینا منافع مادی فردیشون تأمین بشه، گرسنه موندن، امنیت ندارن، آزادی جنسی ندارن، خیلی کارا دلشون میخواد بکنن نمیتونن فلان. در مرحله بعد از این بی سر و سامانی اول شورش میکنن، این ساختار رو به هم میریزن، بعد خسته میشن، دوباره برمیگردن به نظم، دوباره یک نظم مادی جدیدی حاکم میشه، نظم غیر مادی حاکم نمیشه، یک نظم حیوانی دیگری تأمین میشه که یه سری حیوانات در اون گله این دفعه بیشتر ارضا میشن، یه سری حیواناتی که قبلا بیشتر ارضا میشدن حالا سهم کمتری به دست میارن. این کل تفسیرشونه از تحولات اجتماعی تاریخی. پس انقلاب، پیشرفت، مقاومت، برابری خواهی، همه اینا تعریفش چیه؟ منشأش چیه؟ رها شدن بیمهار غرایز، اینه، هیچی دیگه نیست. بعد که اینا رها شد، ذخیره انرژی آدما ضعیف میشه، کم میشه، یه دسته دیگری از غرایز سرکوب میشن، یه دسته دیگه از غرایز تأمین میشن. چون همیشه نمیشه همه شش دسته غرایز تو هیچ جامعه ای تأمین نیست. هیچ جامعه ای نیست که این شش غریزه به طور کامل چیه درش تأمین باشه. یه جا غذا زیاده تو جامعه ای، امنیت کمه. یه جا امنیت هست، خب آرامش نیست، آسایش نیست، صیانت ذات نیست. یه جا اون هست، حس جاه طلبی تو نمیتونی ارضا کنی. پس جنگ بین شش تا غریزه است. و اونایی که این غرایز رو نمایندگی کنن و اونایی که بتونن قویتر مدیریتش بکنن. عقلانیت که میگن مرادشون اینه، عقلانیت در خدمت غریزه، نه عقل حاکم بر غرایز که انبیاء میگن. نکته دوم تعریفی است که اینا راجع به بنیادگرایی کردن، اینم دقت کنید. میگن آقا مذهبی ها به طور عام و مسلمانان به طور خاص در یک دوره 150 ساله سعی کردن مذهب سنتی فردی خودشون رو کجدار و مریض حفظ کنن توی 150 سالی که مسلمان ها سرکوب شدن، کشورهای مسلمان اشغال شد، حکومت های سکولار وابسته به غرب در تمام جهان اسلام بر سر کار آوردن. این کارا توی همین 100 سال شد دیگه، از 150 سال پیش شروع شد، 100 سال پیش بعد جنگ بین الملل اول و سقوط عثمانی اینا بخشی از جهان اسلام و عرب و اینا رو گرفتن، در بعد جنگ جهانی دوم هم بر کل کشورهای مسلمان اینا بعد کلش حاکم شدن. جهان اسلام تقسیم شد به 50-60 کشور، در رأس هر کشوری هم یک اولاغی رو گذاشتن که خوب سواری میداد و دیکتاتور سکولار غالبا به شکل سلطنت، سلطنت ارثی پدر فرزندی، اگرم نمیشد گندش در میامد ریاست جمهوری قلابی، باز ریاست جمهوری ارثی، این کارا رو برای کنترل اینا و تمام منافع این کشور اسلامی غارت شد. جهان اسلام بین انگلیس، فرانسه، روسیه تقسیم شد. الان هم هنوز اکثر دولت‌های کشورهای مسلمان نوکر یک از اینا هستند. چند تا کشور هم بودن که زیر دست مثلا فرض کن که یه دوره بعضی ها آلمانی نمیدونم بلژیکی پخش و پلا بود تو آفریقا به خصوص. بعدم که آمریکا آمد شد رب الارباب و باز او بالا سر انگلیس و فرانسه و همه شد ارباب آمریکا و شوروی، دنیا رو تقسیم کردن. بعدم که کمونیسم سقوط کرد گفتن خب دیگه دنیا شد مال آمریکا و غرب، جهان سرمایه‌داری یک خوری. یه مرتبه دیدن یه چیزی تو گلوشون گیر کرد و بعد جور گیر کرده داره گلو رو پاره میکنه، و او انقلاب اسلامی بود. اول ایران از چنگشون در آورد و نگه داشت، بعد شروع کرد به پیشرفت. حالا بحث دقت کنید، یک مرتبه بعد از انقلاب اسلامی یه تعریف دیگری از پیشرفت، از مقاومت، از انقلاب، از برابری، از حقوق بشر، از آزادی، از جمهوریت و مردم سالاری، یک تعریف دیگری مطرح شد. نه چپ بود نه راست بود، نه مارکسیستی بود نه سرمایه‌داری بود نه فاشیستی بود. اونا گفتن جهان برای همیشه سکولار شد. یه مرتبه دیدن نه مذهب بلکه بنیادگرایی مذهبی، یعنی مذهب سه آتشه آمده سرکوبم نشده، داره تمدن سازی میکنه تو ایران، داره تولید علم میکنه، داره تولید ثروت میکنه، داره تولید فرهنگ میکنه، داره ساخت و بافت مادی سکولار اقتصاد و سیاست و دانشگاه و رسانه و همه رو داره به تدریج تغییر میده. اسلام سلبی نیست فقط، اسلام ساکت فردی فقط نیست، مذهب زنده شد دوباره، اسمشو گذاشتن بنیادگرایی. بعد گفتن فوندامنتالیسم یا بنیادگرایی دو جوره، بنیادگرایی فعال، بنیادگرایی منفعل، ولی هر دوش محصول به خصوص پس از انقلاب اسلامی است. بنیادگرایی منفعل اونایی هن که دیگه اجازه نمیدن به خاطر نماز و حجاب و احکام شرعی کسی تحقیرشون کنه، بهشون بگه شما امولین مرتجعین، اتفاقا شروع میکنن آرمای مذهبی رو نشون دادن. متنشو باز براتون میخونم. پسرایی که ریش میگذارن و هم دومن، دخترایی که محجبه هن گاهی پوشیه میزنن، و این پسر و دخترایی که از خانواده های اینا که میگم بعد میگه از خانواده های لامذهب میبینی یک همچی بچه هایی میان بیرون، و این موجیست در جهان اسلام ایجاد شده. میگه میبینی کسانی که تو اروپا و تو آمریکا متولد شدن، پدر و مادر و پدر بزرگاشون مهاجر بودن رفتن اروپا و آمریکا، اصلا اونجا متولد شدن، اونجا تو فضا نفس کشیدن و بزرگ شدن، میبینی از تو دانشگاه های ما درس خوندن فارغ التحصیل شدن، بنیادگراهای دو سه آتیشه تروریست که حاضرن عملیات انتحاری بکنن، و از اول تا آخرم تو اروپا زندگی کرده، اصلا یک بارم پاش نرسیده به کشور خودش، حتی اگر بره حاضرم نیست بره اونجا، چون عادت کرده به زندگی اینجا، اصلا نمیتونه اونجا زندگی کنه، ولی اینجوری شدن. اینا که میگم این تینگ تانک های اینا که بحث میکنن به اصطلاح تحلیلگران که راجع به مسائل فرهنگ، اقتصاد، سیاست جهان اسلام به طور عام و ایران به طور خاص 20 سال دارن کار میکنن. یک نمونه از سندشون: مقاومت، پیشرفت، عدالت خواهی، انقلاب، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی. میگه همه اینا یه مرتبه تعریفای بنیادگرانه داره پیدا میکنه. منتها بنیادگران دو جورن: منفعل، اونایی که اسلام شخصی دارن، سیاسی نیستن، ولی تو همو ابعاد شخصی بنیادگرایان، یعنی یه مرتبه محجبه شده، یه مرتبه قیافه اسلامی میگیره، یه مرتبه این وسط لندن و پاریس و واشنگتن و نیویورک لباسای بلند عربی و آفریقایی و اینا میپوشه، کسی که خجالت میکشیدن باباهاشون و پدر بزرگاشون به جای یک کراوات دو تا میبستن، احتیاطاً دو تا کراوات میبستن که یه وقت کسی نگه تو متهجری، مرتجعی، عقب مونده‌ای، شرقی، آسیایی، آفریقایی، بدبخت. دو تا کراوات میبست که اگه یکی رو ندید او یکی رو ببینه. میگه اینا بابا ننه هاشون اینجوری بودن تو اروپا و آمریکا. حالا بچهش میبینه یک مرتبه اومده انگار هزار سال پیش به دنیا اومده، 1400 سال پیش انگار بوده، انگار تو مکه و مدینه داره قدم میزنه، وسط نیویورک لباده تنش میکنه و ریشاشو میذاره تا سینه‌هاش، ریششو بلند گذاشته اومده تو خیابون راه میره همه نگاهش کنن، عرقچین سرش گذاشته. دیگه اینا خجالت نمیکشن بلکه طلبکار شدن. منتها منفعلاشون شعارای سیاسی نمیدن علی آمریکا و اسرائیل و انقلاب اینا، نه میگن تو زندگی شخصی. بنیادگراهای فعال اونایی هم که میگن نهی که بنده ریش میگذارم و حجاب میگذارم، زیر ساختای تو رو به هم میریزم، من آمدم که جهان را تغییر دهم، دنیا دنیای غرب سالار از قرن 18 تا 20 تمام شد، نوبتی هم که باشد نوبت ماست. این میشه بنیادگرای فعال، میگه میخواد ساختار جهان رو به هم بزنن. حالا عبارتش رو عرض بکنم، میگه دقت کنید، پوشیدن لباس‌های مشخص، مردان جوانی که دانشگاهی و جوانی که ردا میپوشند و زنانی که لباس‌هایی کاملا پوشیده پیراهن بلند و حتی روبنده میاندازن. میگه کی تصور میکرد یه وقتی تو اروپا و آمریکا زنای مسلمان روبنده بندازن تو دانشگاه با افتخار بیاد، بعد ما مجبور شیم به خاطر حجاب بیرونش کنیم و حجاب رو ممنوع کنیم؟ کی تصور میکرد اینجوری بشه؟ و شد. تغییری که در نوع لباس پوشیدن جوانان مسلمان در جهان پیدا شده، بفهمید که چه اتفاقی افتاده. ورق برگشت، ورق برگشت. یه وقتی اینا پوز میدادن که لباسای غربی میپوشن، اداهای غربی در میارن، به زبان ما صحبت میکنن، زبان ما رو از زبان مادریشون بهتر بلدن. اینا جزء افتخارات پدرها و مادرها و پدر بزرگای مادر بزرگای همینا بود. حالا جریان عکس شده. تحلیل اونا اینه که بعد از انقلاب اسلامی و نظام سازی، البته مشکلات زیاد داشتیم و داریم، باید حلش کنیم. انتقادات وارده، باید بشه، اصلاح بشه. دائما باید انتقاد کنیم و اصلاح کنیم. اما ببینید، توجه داشته باشید چی ساختیم، چی به دست آمد. دشمن شما داره تحلیل میکنه، میگه بعد از انقلاب اسلامی در ایران وضعیت جهان تغییر کرد، تعریف‌ها هم تغییر کرد. توده‌های مسلمانان بنیادگرای، مسلمانان غیر بنیادگرا بنیادگرا شدن، مسلمانان بنیادگرای منفعل دارن بنیادگرای فعال میشن. اونایی که میگفتن دست به فعالیت سیاسی نمیزنیم مگر اینکه یک فتنه خیلی وسیعی باشه که بفهمیم مستقیم متوجه قرآن و دین و خدا و پیغمبره و الا وارد سیاست نمیشیم، اونا هم دیگه دارن وارد میشن. توده‌های بنیادگرا در اوضاع عادی از نظر سیاسی منفعلن، بنیادگراهای فعال الگوهای رفتاری ساختن، شدیداً سازمان یافتند و الگوهاشون داره روی بنیادگراهای منفعل تأثیر میگذاره و اونا روی مسلمانان غیر بنیادگرا و مسلمانان رو غیر مسلمانان داره تأثیر میگذاره. بعد از انقلاب اسلام میگه امروز ما با بنیادگرایی مسیحی، بنیادگرایی یهودی، بنیادگرایی هندو و بودایی داریم روبرو میشیم، در حالی که طبق پیشبینی های جامعه شناسی قرار بود تا آخر قرن 20، یعنی اول قرن 21، قرن لا مذهبی به تمام معنا باشه. طبق پیشبینی ها اینجوری بود، گفتن با سیری که از قرن 19 در اروپا شروع شده و بعد در قرن 20 جهانی شده، دیگه آغاز قرن 21 مذهب نیست الا تو غارها، تو زیرزمینا مذهبیون هم شرمنده هن. ولی قرن 21 میلادی شروع شده، ما دوباره تلپی برگشتیم به دوران قرون وسطا. جهان تغییر مسیر داد و مسئول شخص خمینی است. دیگه کار داره به جایی میرسه که تفاوت قائل شدن بین بنیادگرایان مبارز و مذهبی های منفعل اما بنیادگرا دیگه نمیشه خط مرز کشید، دارن قاطی میشن، داره سخت میشه تفکیک اینا. مگر در یک شرایطی خاصی، مراقب باشه اون شرایط پیش نیاد. چهار موقعیت رو میشموره، من این چهار تا رو بهتون میگم، عرض میکنم خلاصش. یک، هنجارهای رفتاری مثل اذان و نماز و مسجدها شلوغ بشن و فعالیت‌های مذهبی و دعا و نمیدونم اعیاد و اینا گرمتر بشن، پوز بدن و سری حرفاشون باستن، مثلا ماه رمضان رو تو اروپا و آمریکا قلیزترش بکنن. این چیز عالی جا محمد رو میشناسید در آمریکا حتما، که ایشون به حساب استاد او مالکوم ایکس بود، مالک شباز. مالکوم ایکس که از رهبران انقلابی سیاهان مسلمان آمریکاست، تو زندان مسلمان میشه، یه لاتی بود، ولی بعد میاد بیرون یک انقلابی و سخنرانی های ایشون کرده که در تاریخ سخنرانان آمریکا و جهان کم سابقه از سخنرانیاش. و بعدی سخنرانیاش از اون سخنرانی های مارتین لوتر کینگ هم واقعا جذابتر و قویتره. با اینکه تحصیل آدم تحصیل کرده عمیقی هم خیلی نیست، ولی که این روح مسلمانی شجاعتی بهش میده. استادش علی جا محمد از لج آمریکایی‌ها و سفیدا اعلام کرده بود که ماه رمضان که گفتن یک ماه باید روزه بگیریم، ما یه وقتی روزه بگیریم که این هویت اسلامی ما بیشتر به چشم بیاد. کیه؟ دوران جشنای اول سال، کریسمس و اینا، که تمام فضا چراغونی و حالا به اسم حضرت مسیح، ولی در واقع بزن و بکوب و برقص. و جالب، مسیح علیه السلام مظهر زهده، مظهر سادگیه. تو روایت میفرماد مسیح سلام الله علیه پیامبری است که تشکش ماسه های بیابان بود و بالشش متکاش سنگ بیابان بود و لحافش آسمان و زاهد مطلق. حالا تو جهان سرمایه‌داری صلیب مسیحیت میبره بالا که مظهر مصرف و مصرف زدگی و اسراف و اباحه‌گری و لذت چرانی است، درست برخلاف مذهب مسیح. حالا میگه او دورانی که فضای کمی مسیحی و غربی و به خصوص سرمایه‌داری میشه، ما همون موقع بیام روزه بگیریم. گفتن خب ما رمزون که وقت دیگه ایه، که همیشه که این وقت نیست، هر 20 سال یه وقتی. گفتن ما رمزون رو میام چنج میکنیم، زمانش رو تغییر میدیم. و ایشون اعلام کرد از این به بعد موقع کریسمس ما یک ماه روزه میگیریم. حالا یه حواسش نبود که چیزا رو که جناب عالی نمیتونه تغییر بده که اینا حکم خداست و اینا، ولی میخوام بگم که این حالت که میگه بنیادگرایی به این مفهوم که میگه از تا حالا ما رو تغییر کردید، از حالا ما لج میکنیم، ما شما رو تغییر میکنیم، ولو به روش اشتباه. که بعد مالکوم ایکس مسیر نرفت، یه سفر میاد حج با مسلمان‌ها آشنا میشه، برمیگرده میگه بابا اسلام این میگه نیست. مثلا اسلام در امریکا میگفت دین سیاهان، ضد سفیدا. بعد مالکوم ایکس برگشت گفت بابا اصلا اسلام نجات پرستی نداره، نه ضد سفید نه ضد سیاهه، همه انسانن. یکیش هم همینجور به کارهایی بود که او کرده بود. حالا میخوام این عرض کنم تو خود آمریکا میدونید چیزی حدود 10 میلیون مسلمان، بعضیا میگن 13-14 میلیون مسلمان، آمار نمیده آمریکا از تعداد مسلمان ها. ممنوعه، اصلا آمار اعلام نمیکنه، برای که میدونه اگر اعلام کنه باید قانون بهشون حقوقی بده. مثلا بگه آقا به نسبت درصد مسلمان ها تو مجلس، تو سنا، تو کنگره مسلمان ها نماینده داشته باشن، مسلمان های آمریکایی. این کار نمیکنه. یه مسلمان چند سال پیش رفت به کنگره، نه به عنوان مسلمان که نماینده مسلمان ها باشه، نه شخصی. یعنی این کاری که الان تو ایران هست، مثلا مسیحی، یهودی، زرتشتی، سه فرقه مسیحی، هر کدوم یک نماینده به عنوان نماینده اون مذهب میاد، در آمریکا هم چه اجازه آزادی بی‌معنا نیست، اصلا آمار مسلمان ها اعلام نمیشه. یه نوع بنیادگرایی تو این جوامع رشد میکنه، گاهی هم ممکنه افراط و تفریط بکنه، تو جوامع اسلامی هم بوده. حالا اینا میگن اگر در موارد خاصی که به مقدسات مذهبی اهانت میشه، بنیادگرایی فعال و منفعل یک جبهه میشن. نباید این کارو بکنیم و این اشتباه رو کردیم. این کاریکاتورایی که علیه پیامبر کشیدن، به قرآن اهانت کردن، کتاب سلمان رشدی و از این قبیل کارا، اینا میگه اشتباهاتی بود که کردیم در غرب، باعث شد مسلمانان غیر بنیادگرا یا بنیادگرای منفعل با بنیادگراهای منفعل، یعنی مسلمانان انقلابی، هم تو یک جبهه به هم فشرده بشن و انقلابیون شدن سخنگوی اونا. امام شد کسی که فتوای اعدام سلمان رشدی رو میده به نمایندگی از کل مسلمونا و میگه فاتحه ناسیونالیسم و ملیگرایی و همه چیزا رو هم خوند، قوانین بین الملل و این حرفا نیست. اهانت کردی، فحش دادی، جواب خشونت خشونته، جواب منطق هم منطقه. دوم، بنیادگراهای فعال در یه جایی سعی میکنن با هم فشرده بشن، در مجاورت با هم زندگی کنن، به خصوص جایی که اقلیتن، و سعی میکردن از بنیادگراهای منفعل فاصله بگیرند، چون اونا سیاسی انقلابی نیستند. یک جایی هم بینشون دو دستگی و اختلاف پیش آمد. تو ایران هم ما داریم دیگه، آدمای مذهبی متحجر، خوشنیت ولی نادان و متحجر، که علیه شاه و اسرائیل و آمریکا و صدام و با اینا کار ندارن، ولی آش نجری و نماز مستحبی و این کارا رو همه رو انجام میدن، ولی دین از سیاست جداست. وحدت اسلامی، وحدت شیعه سنی معنی نداره، جنگ شیعه سنی عبادت و از این قبیل. تو هم اهل سنت هستم، تو شیعه هست. نکته دیگه این که بنیادگراهای فعال تو مسجدهای خاصی، میگه تو انقلاب ایران مسجدها و پایگاه‌های خاصی داشتن، همه جا نمیتونستن برن و اونجا اولین تمرکز رو ایجاد شد. مراقب باشیم در کشورهای دیگر اسلامی اتفاقات نیفته. البته اینا مال قبل از این جریانای بیداری‌های اسلامی از حرف است. حتی مسجدای اینا داشتن که صبح برای نماز جماعت صبح هم می‌رفتن، تفکر در خلوت، ستایش جمعی و گفتگوی فعال سیاسی راجع به وضعیت جهان اسلام. اینا خطراتی بود که تو مسجدها منعقد شد. مساجد خصوصی که افراد با ایمان خودشون متولش بودن می‌ساختن و تحت کنترل مطلق دولت ایران نبود و دولت‌های دیگه. یکی هم اینه که فعالان، بنیادگرای فعال در برابر منفعل‌ها برای تطهیر جامعه دست به عمل زدند. آدمای مذهبی منفعل مثلا همون زمان شاه، اینجا حرم بود، اینجا هم فاحشه خونه و مشروب فروش. مشهد که شهر مذهبی، همین شهر مشهد، فاصله پیادش تا حرم امام رضا یک روب نیستش. اینجا مرکز فاحش خونه و عرق مشروب فروشی بود، خب تو مشهد. بعد مقدسینی داشتیم که از این خیابون عبور میکرد، سرشو مینداخت پایین، ذکر میگفت رد میشد، میگفت من که دیگه وظیفه‌ای ندارم، اصل غیبت آقا خودشون باید بیان درست کنن. میرفت حرم زیارتشو میکرد، دوباره برمیگشت اینجا سر کوچکی، سر خیابونی، سرشو مینداخت پایین، ذکر میگفت، باز میرفت. این یعنی میشه چی؟ بنیادگرای منفعل. بنیادگرای فعال میگه کاری کرد امام تو انقلاب اسلامی که یه مش جوون گفتن چرا ما سرمون رو بنزیم پایین، یه کاری میکنیم شما سرتون رو بنزیم پایین. شروع کردن حمله به سینما، به مشروب فروشی، به فاحشه خونه، باشگاه‌های شبانه، مرکز فساد. مثلا انقلاب میدونید اولین تظاهرات حمله به سینما و مشروب فروشی بود، از اینجا شروع شد. میدان تقیابات که میدان شریعتیه، این اولین مشروب فروشی بود که چیز شد، و چون خود بنده شریک جرم بودم دیگه حالا باید اعتراف بکنیم، او اولین مشروب فروشی بود که تو مشهد منهدم شد. من 13-14 سالم بود، نگاه میکردم اول کی بزنه، دوم ما بزنیم. اولین جایی که حمله کردن مشروب فروشی بود. ما داشتیم کسی بود که وقتی بحث سیاسی میشد راجب شاه، میگفت که همین حرفا رو راجب شاه میزنین، پشت سر شاه غیبت میکنین، همین درسته؟ جدی ها، میگفت این غیبت هایی که میکنین پشت سر شاه، این درسته؟ از کجا میدونین این نماز نمیخونه؟ از کجا میدونین این فلانه؟ خانوما میدونین اولین تظاهرات انقلاب رو زنا کردن، تو مشهد هم کردن قبل از قوم. مادر منم جزو اون جمع بود. یکی از فامیلای ایشون میگفت که زن نباید داد صداشو مردای نامحرم بشنون. شما چطور میرین تو خیابون شعار میدین؟ یک چیزی شنیده بود، مذهبیه، شعور نداره، ارتباط قائل نیست. جلوی مشروب فروشی رد میشه، احساس تکلیف نمیکنه، سرشو میندازه پایین میمیره. جنگ، دشمن حمله کرده، باید داری میری دفاع کنی، میگه اینا که تو جنگ کشته میشن شهید نیستن. برای چی؟ برای که امام زمان نیامدن هنوز. خب ما تا حد مرجع تقلید اینجور آدم ها داشتیم و اجازه بدهید عرض بکنم که داریم، در قوم داریم، در نجف داریم. عقل عقلانیت اسلامی صفر، ولی محفوظات فقهی 80-90-100. یکی از آقایان اول انقلاب نامه نوشته به امام، آقا یه فیلم پخش میکردن، گفتش که این چه فیلمیه بعد از حکومت اسلامی پخش میکنه؟ ایشون اصلا تو انقلاب هم نبود، شما که حکومت اسلامی قبول نداشتین، تلاش هم نکردین براش، این چه فیلمیه پخش میکنن اینا؟ گفته بودن چطور؟ گفت یه خانومی تو این فیلم بازی میکنه و اینا، که خب این خلاف شرع درست نیست، من پیرمرد با این سنم احتیاط میکنم و نگاه نمیکنم. بعد امام گفته بودن فیلمو بیاریم ببینیم چیه. آوردن نگاه کردن و امام پیغام داد به او آقا، گفت به ایشون بگید یک مقدار بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، چون این فیلم اشکال شرعی نداره، جناب عالی یه مشکلی داری. البته این توجیه نمیخوام بکنم برای بعضی فیلمایی که در طول این سالا ساختن و الان دارن میسازن، اینا خودشون بعضیشون مریضن، ولی میخوام بگم افراط تفریط، نه تعدیل و تعادل. میگه اینا برای تطهیر جامعه فعالیت کردن، منتظر نموندن که یکی، ما مسئولیت نداریم، یه وقتی یک کسی میاد اونا قرار درست میکنه، نه، گفتن تا حضرت بیان ما منتظر فعالیم، نه منتظر منفعل. ما منتظر دو جوره، منتظر شجاع، منتظر ترسو، منتظر خداخواه، منتظر خودخواه، منتظر مجاهد، منتظر قائد. اینا دو جور دینداریه. و بعد میگه که در ایران اینا مقدمات انقلاب اسلامی اینطور شد که جلوه های جمعی بنیادگرایی زیاد شد. مثال میزنه، شروع کردن مسجد سازی، حسینیه سازی. معلوم بود آتش بازگشت به مذهب و مقابله با تحقیری که شدند در زنده میشه. بعد میگه فکر راه اندازی رادیو تلویزیون های اسلامی مطرح شد. اولم محدود بود، اولم توقعشون این بود که موقع اذان رادیو تلویزیون اذان بگه، همین، بیشتر توقع نداشتن. بعد کم کم گفتن این صحنه های فساد جنسی و اینا رو نباید تو تلویزیون نشون بدین و تو سینما نشون بدین. یعنی چی؟ یعنی دارن فعال میشن، دارن میان جلو. مقاومت، اینا خودش یک جور پیشرفته، این خودش مقاومت بود، تجلی یک مقاومت با تعریف جدید. سوم، فشار آوردن تعطیلات رو بایستی تعطیلات مذهبی احیا بشه نه تعطیلات دیگه. مبدأ تاریخ شاهنشاهی باید دوباره هجری بشه. این نمادها مراسم باید دینی باشن. اتفاق چهارم مسجدا کم کم شلوغ شد. اتفاق پنجم دخترانی که افتخار میکردن به برهنگی و بیهجابی و زن روز یعنی زن برهنه. میدونین تو ایران مسابقه بود به نام دختر شایسته هر سال. در طول سال مثل المپیک بود. در طول سال مقدمات شروع میشد که بگردن دختران زیبای برهنه که جلوی دوربینا بیان. اینا شناسایی میشدن. بعد مسابقه محلی، بعد قهرمان محله، شهری، روستایی، استان، بعد دیگه در سطح که اینا هم از آمریکایی و غربی ها گرفتن. بعد می آمدن تهران مسابقه ملی دیگه، تیم ملی می‌خواست انتخاب بشه. 30 تا 40 تا اینا رو می آوردن جلوی تلویزیون دوربین، تمام ملت هم باید می نشستن پای تلویزیون نگاه میکردن اینا رو که چجوری راه میره و بالا، این قیافش و هیکلش و طرز حرف زدنش رو نمره بدن. این میشد دختر شایسته سال. زن روز هم همچی زنی بود. مجله بود به نام زن روز که آقای مطهری در بحث حجاب کتاب حجاب شد در جواب و مقالات اونجا نوشت. میگه چطوری شد که ما دختران و زنانی که افتخار میکردن بی حجابن یه مرتبه دخترای بی حجاب با حجاب میشدن؟ تو هم از دانشگاه شروع شد. خیلی جالبه. نه از بخشای به اصطلاح اونا بی سواد جامعه، از دانشگاه شروع شد. یه مرتبه دیدیم دختران برهنه در دانشگاه رفتن به سمت حجاب، خودشونو دارن میپوشونن. کم کم دیدیم تیپ و قیافه پسرها تغییر کرد، طرز لباس پوشیدنشون. حالا مثالایی که اینجا زده من دیگه جزئیات چه میگم، میگه پیراهنشون رو شلوارشون بندازن، محاسن رو بذارن بلند بشه، موقع اذان ولو اهل نماز هم نباشن تظاهر کنن که ما دارن میریم نماز. در حالی که زمانی بود در دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز میگفت ماه رمضان کسی جرأت نمیکرد روزه بگیره، کسی جرأت نمیکرد نماز بخونه جلوی کسی. بچه نمازخونی اگر بود موقعی که نمازش داشت قضا میشد گیر میکرد، میرفت زیر راپله‌ای یواشکی بیرون دانشگاه زود نمازش رو بخونه سریع و بیاد. بعد میگه یه مرتبه دیدیم تو دانشگاه‌های ایران و بعدم کشورهای اسلامی به تدریج دست نماز جماعت داره تشکیل میشه، دارن پول میذارن مسجد دانشگاه بسازن، حضور در مساجد وسیع شد. کم کم شروع کردن مطبوعات مدرن، رسانه‌های مدرن رو اسلامی کردن. چراغ‌های بیشتری برای روشن نگه داشتن مساجد در شب نصب شد. چاپ قرآن و کتاب‌های راجع به مذهب و تاریخ و اسلام افزایش بی سابقه یافت. نسخه های قرآن کم کم در خانه ها و ادارات و ساختمان های دولتی، حتی تاکسی ها اواخر دوره شاه به چشم خورد. شعارهای مذهبی روی ساختمان، دیوار، سردر خانه ها، اتومبیل، کامیون، وسایل حمل و نقل عمومی، روزنامه، خیابان و کم کم در تلویزیون مطرح شد. نشانه های شفاهی پیدا شد که تعریف پیشرفت و عدالت و انقلاب و برابری و اینا همه داره تغییر میکنه. شعارهایی که در جهان اسلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رائج شده و همینطور هی داره گسترش پیدا میکنه، جلوه ها، مظاهر بنیادگرایی، حتی ساختار کلمات، شعارها و عبارات تغییر کرد. بنیادگرایی اسلامی مثل سایر ایدئولوژی ها کم کم اصطلاحات خودش رو وارد کرد. تا اون موقع کلمه ها اونایی که سیاسی بودن اصطلاحات مارکسیستا و لیبرالیستا رو به کار می‌بردن، اونایی که سیاسی نبودن کلمات و اصطلاحات غربی و انگلیسی و فرانسوی و اینا. هر کی می‌خواست پوز بده ما آدم مهمیم باید مثلا 3 تا کلمه انگلیسی یا فرانسوی تو جملهش می آورد، اونی که می‌خواست بگه ما مهمترین باید 4 تا کلمه به کار می‌برد، اونی که باز از اون مهمتر بود باید ضمن اینکه 4 تا کلمه رو می‌گفت یک کلمه فارسی زبان مادریشو می‌گفت. بعد از دوروریا می‌پرسید راستی ببخشید شما به این چی میگین؟ کلمه انگلیسی فرانسوی میگه، بعد به هموطناش میگه شما به این کلمه به این چی میگین شما؟ گفت اولاق، همون چیزی که بابا ننت میگفتن، همون چیزی که بابا ننت میگفتن. یه زمانی میگه هر کی میامد اروپا یا آمریکا ولو تو دستشویی های اینجا رو تمیز میکرد، وقتی برمیگشت ایران یا کشور اسلامی فامیلاشون همه دورش جمع میشدن دست میزدن بهش، این خارج بوده. لباساش، زبونش، اداهاش، اینا ولو طرف میگه تو اروپا مسترا داشته تمیز میکرده، مستراهای ما رو داشته تمیز میکرده، حالا برگشته اونجا، این خارج بره دیگه. ولی امروز اداهاشون، تیپشون، همه چی داره تغییر میکنه. سبک زندگی جدیدی رو آوردن، سبک زندگی غربی همه جا حاکم مطلق بود، تغییرش دادن اینا، اپوزیسیون ایجاد کردن. و بعد میگه اگر میخواید بفهمید چقدر قضیه جدی و خطرناکه، ببینید که یه زبان بنیادگرا که حامل جهانبینی دینی و بنیادگرای انقلابی است و نشون میده اینا چه برداشتی از واقعیت ها دارن، این زبان بنیادگرا گسترش پیدا کرده در جامعه. و اینا میگن حتی ما بخوایم ساختار علم رو در جهان، ساختار تمدن و تکنولوژی رو در جهان بخوایم اسلامی کنیم، تغییر بدیم. میدونین از این شعار مدل اسلامی ایرانی پیشرفت چقدر میترسن؟ حتی اگر موفق نشی، که داری موفق میشی ان شاء الله، شما باید کارو بکنید. از این کلمه ها میترسن. تمدن سازی، تولید علم، مدل اسلامی ایرانی پیشرفت، از اینا میگه اصلا قرار نبود کسی بگه غیر از مدل غربی مدل دیگه ای هم هست. بعد میگه ببینید اصطلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی سر زبونا افتاد، یه مرتبه یک ادبیات دیگه، اصلا تا قبلش یه چیزای دیگه میگفتن، دموکراسی، سوسیالیسم، هر شبت که اندیویدوالیسم، کالکتیویسم، نمیدونم اینجور مباحث بود، جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، اینا. یه مرتبه این آیت الله، این پیرمرد آمد و این حرکت تغییر کرد، یه مرتبه یه ادبیات دیگری آمد، مستضعف، مستکبر، جهاد، شهادت، ولایت. اصلا کلمات فقط تغییر نکرد، کلمه وقتی تغییر میکنه یعنی زاویه نگاه تو تغییر کرده، یعنی دیگه حالا داری از یک زاویه دیگه به مسئله نگاه میکنی، یعنی تحلیلت تغییر کرد، مبانیت تغییر کرد، بنابراین راه حلات تغییر خواهد کرد و این شروع تمدن سازیه. ببینید چه کلماتی تا قبل از این جریانان اصلا نبود تو افکار عمومی، تو رسانه ها، تو بیانیه های دانشجویی، ولی حالا هست و گسترش پیدا کرده همه جهان اسلام. از این کلمات میگه من رصد کردم ببینید کلمات چقدر زیاد شده. جاهلیت، جامعه جاهلی، یعنی جامعه نادان گناهکاری متشکل از غیر مسلمان و مسلمانانی که سبک زندگی جاهلیت دارن و در صراط مستقیم زندگی نمی کنن. فساد، تو ادبیات لایق کلمه فساد مطرح، فساد چیه؟ حق و باطل چیه؟ همه خوبن، فسادی وجود داره. فاسد یعنی چی؟ میگه فساد یعنی تباهی اخلاقی در جامعه، به خصوص بین الیت و نخبگان حاکم و متحدینشون در بخش اقتصادی. توحید، عقیده به وحدانیت خداوند در برابر شرک. شرک هم فقط شرک کلامی نیست از نظر اینا، شرک سیاسی، شرک اقتصادی، شرک در تمدن سازی، شرک معرفتی هم هست. کنز یعنی تمرکز و تراکم ثروت، سرمایه‌داری افراطی، ذخیره کالا و ثروت در دست عده خاص علیه منافع عموم جامعه اسلامی، که این میگه افتخار جهان سرمایه‌داری است، اصلا موتور سرمایه‌داری کنزه. یه مرتبه کنز که پولداری، اشرافیت، افتخار بود، شد ضد افتخار، ساده زیستی شد افتخار. می‌خواستم یک بحثی هم راجع به انقلاب فرانسه بکنم به عنوان مبدا تمدن جدید غرب و تفاوتش با انقلاب اسلامی در بعضی از این شعارا در باب برابری، پیشرفت و اینا، که دیگه احساس میکنم خسته شدید. صلوات بفرست. فرمودن بنیادگرایی فعالانه در شرایط فعلی سیاسی چه استراتژی داشته باشد؟ اولا کلمه بنیادگرا رو حواستون باشه، اونا گذاشتن رو ما، ما خودمون نمیگیم. حالا کلمه بنیاد، ریشه، اینا به هم به معنای رادیکالیزم و هم به معنای فوندامنتالیسم به کار رفته، در دلش یه جور تعصب افراطی تندروانه هست. این تعبیری است که اونا گذاشتن روی انقلاب اسلامی، البته روی بعضی از جریان‌های افراطی تکفیری که الان هم می‌بینید فعالن، رو بعضی از اینا هم صدق می‌کنه واقعا، ولی انقلاب اسلامی با رویکرد امام اینطور نبود. لذا به جای بنیادگرایی ما همون تعبیر مکتبی بودن رو، حتی اصولگرایی هم نمیگیم، چون که باز اصولگرایی هم تو ایران الان یه بار جناحی حزبی سیاسی داره پیدا میکنه متاسفانه، در حالی که اون اولی که این کلمه تر شد منظور این نبود، ولی الان اینجوری داره میشه. لذا همون تعبیر مکتبی، انسانهای مکتبی که به فکر تمدن سازی اسلامی، ابعاد فردی و جمعی، بازسازی و باز تولید ابعاد فردی و جمعی اسلام هستن، این تعبیر خوبی است. در این شرایط چه استراتژی داشته باشن؟ این شرایط باید روشن بشه چه شرایطی است. شرایط ما الان در داخل و خارج یکی از بهترین شرایط در یک قرن گذشته است. اینو بدونید. میدونید شما که متولد شدید و متولد سیاسی شدید و وارد عرصه سیاسی شدید، در یکی از بهترین موقعیتایی که انقلابیون مسلمان در 100 سال گذشته دارن تجربه میکنن. اصلا تصور این که تو دانشگاه‌های ما چند ده هزار چند صد هزار دختر و پسر مسلمان محجبه متدین او اعتکاف، این حرکتای رفتن به مناطق جبهه رو دیدن، این شور و علاقتون که کسی که تنش میخوره دیگه وقت اضافی میذاره برای ایجو جلسه ها و بیاد تا نصف شب وای برو از بره بیاد اینا، این سرتون درد میکنه دیگه. سری که درد نمیکنه هم دستمال میبندین. این حالت قبلا نبود. یک زمانی بود که شما باید افرادی که درد داشتن و حرفی داشتن باید گدایی میکردن، گوش گدایی میکردن، گوش که آقا تو رو خدا یک کلمه حرف گوش کنه. شما میدونید یک زمانی بود همین مطهری و دیگرانی که حالا شدن دیگه شهید، استاد شهید مطهری، که اون موقع که مطهری خالی بودن فوقششون هم میدادن، میگشتن تو دانشگاه ها ولی اصلا نمیتونستن اغلب کسانی که حرفی داشتن اصلا جلوی در دانشگاه رد شن، چه برسه راهشون بدن تو دانشگاه. 23 نفر پیدا میشد. شرایطی بود که حجاب مورد تمسخر بود، محاسن و ظاهر اسلامی مسخره میشد، با امکان تجمع نبود، کتاب برای مطالعه نبود. شما میدونید چقدر آدم ها زمان شاه زندون رفتن فقط برای خوندن یک کتاب، و هم 4 سفر 6 ماه 2 سال 3 سال رفتن زندون. کتابی نبود بخونن، اگر بود خوندنش جرم بود.
پدیده کیش، جزیره زیبای کیش، نگاهی دیگر به زیبایی های طبیعت جزیره کیش، روایتی نو از لذت زندگی در طبیعت ناب، آب و آفتاب، کشف جلوه‌های ناپیدای مروارید خلیج فارس، پدیده دیگر در شکوه و اقتدار ایرانی، پدیده افسانه‌ای در جزیره زیبای کیش، در میان آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، روایتی نو از لذت زندگی در طبیعت ناب، آب و آفتاب. پدیده‌ای کم نظیر در معماری و شهرسازی. پدیده‌ای دیگر در شکوه و اقتدار ایرانی، هر روز در مسیر تحقق آرمان‌های والای سازندگی میهن عزیزمان به پیش می‌رویم. افسانه زندگیتان را روایت خواهد کرد شهر افسانه‌ای پدیده کیش. شما هم می‌توانید همراه ما باشید. 021-29-30 پدیده کیش.
به برنامه پرسیل خوش آمدید، جایی که ما مشکلات شستشو را حل میکنیم.
پودر جدید آبی پرسیل با قدرت پاک کنندگی و فناوری مدرن سخت‌ترین لکه ها را از بین میبره، همراه با پاکیزگی که تا حالا ندیدید. این پودر جدید پرسیل تولید شده در ایران،
اکنون در ایران. شستشو یعنی 7 سیل از روی جعبه های پودر پرسیل ببرید، همگی برنده هدیه نوروزی پرسیل بشید. علاوه بر اون میتونید یکی از برنده های خوش شانس 100 دستگاه ماشین لباس شویی هم باشید. شستشو یعنی پرسیل.
مواد لازم برای تهیه یک دیس پولو پولوی خوشمزه: 4 پیمانه برنج 21، آب 1 پیمانه، نمک به میزان لازم، و پس از نیم ساعت 1 پولو پولوی خوشمزه. هر شب 40 میلیون تومان برنده شوید در قرعه کشی استثنایی برنج 21.
قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده. مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 1392 از طریق سامانه عملیات الکترونیکی به نشانی www.evat.ir فروردین ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
شبکه هر ایرانی.